صفحه 45. خدای من، چه فهرست پایان ناپذیری! دختر بزرگهای ما بعد از اینکه در تهیه چنین خوراکی‌های لذیذ اشتها برانگیزی کمک بکنند، تا حدودی توانا خواهند شد که شوهران آیندهشان را عاشق خود نگه دارند. خاک بر سرم، در اینجا این چرندیات را به هم می‌بافم در حالی که چند خبر واقعی توی آستین دارم. ما یک کارمند جدید داریم، کارمندی که جواهر است. آیا بتسی کیندرد را در 1910 به یاد می‌آوری؟ باشگاه دانشکده را اداره می‌کرد و سرپرست نمایشات بود. من او را خیلی خوب در خاطر دارم. همیشه لباس‌های شیکی می‌پوشید. خب اگر راضی کننده است، او در 18 کیلومتری اینجا زندگی می‌کند. تصادفاً دیروز صبح در دهکده موقعی که با اتومبیلش رد می‌شد به او برخوردم. یا بهتر بگویم کم مانده بود که او به من بخورد. پیش از این هیچ وقت با او سلام علیک نکرده بودم. با وجود این مثل دو دوست قدیمی با هم چاق سلامتی کردیم. گاهی می ارزد که رنگ موهای آدم چشمگیر باشد. او بلافاصله مرا به جا آورد. من به سپر اتومبیلش چشم دوختم و گفتم: بتسی کیندرد 1910، سر ماشینت را به طرف یتیمخانه‌ام برگردان و در ثبت آمار یتیمانم کمکم کن. و این حرف آنقدر گیجش کرد که آمد. قرار شده موقتاً هفته 4-5 روز کارهای منشیگری اینجا را انجام دهد و هر طوری که هست باید ترتیبی بدهم که برای همیشه ماندگار بشود. او مفیدترین آدمی است که تا به حال دیدم. امیدوارم چنان به یتیمان دل ببندد که نتواند رهایشان کند. فکر می‌کنم اگر حقوق زیادی به او بپردازیم پابند بشود، چون او هم مثل همه ما در این زمانه فاسد دوست دارد استقلال شخصی داشته باشد. در میان شوق روزافزونم به ثبت آماری اشخاص، بیمیل نیستم که اوضاع و احوال دکترمان را هم در جدول بگنجانم. لطفاً هر شایعه‌ای که جرویس راجع به او می‌داند برایم بنویس. هرچه بدتر بهتر. او دیروز سری به اینجا زد تا به انگشت چرکین سامی اسپیر نیشتر بزند و بعد در اتاق نشیمن آبی براق من جلوس کرد تا درباره پانسمان شست آموزش‌هایی بدهد. وظایف یک سرپرست بسیار متنوع است. دقیقاً موقع صرف چای بود و من بدون هیچ اندیشه قبلی به او تعارف کردم که بماند و او ماند. نه به خاطر لذت هم صحبتی با من، نه والا، بلکه به خاطر آن است که درست در همان لحظه سر و کله جین با یک بشقاب شیرینی مربایی پیدا شد. ظاهراً او نهار نخورده بود و تا شام هم راه درازی در پیش بود. در فاصله خوردن نان مربایی ها او تمام بشقاب را خورد. فرصت را برای استنتاق از من مناسب یافت. می‌خواست آمادگیم را برای این مقام بسنجد. از من پرسید که آیا در دانشکده زیست شناسی خواندم؟ در شیمی تا چه حد موفقیت داشتم؟ از جامعه شناسی چه می‌دانم؟ آیا آن پرورشگاه نمونه را در هستینگز دیدم؟ به همه سوالاتش با خوشرویی و صراحت پاسخ دادم. سپس به خود اجازه دادم که یکی دو سوال از او بپرسم. می‌خواستم بفهمم که دقیقاً چه نوع تربیتی لازم است تا چنین نمونه‌ای از منطق، دقت، وقار و عقل سلیم را آنطور که جلویم نشسته بود پرورش دهد. با سیخونک زدنهای سماجت آلود چند حقیقت به درد نخور اما کاملا احترام انگیز را بیرون کشیدم. از کمگویی او به این فکر می افتادی که نکته ننگاوری درباره خانوادهش وجود دارد. مکره پر در اسکاتلند به دنیا آمده و به ایالات متحده سفر کرده تا در دانشگاه جان هوپکینز یک کرسی را اشغال کند. توضیح حاشیه: پر به فرانسه پدر. ادامه متن: پسر رابین به منظور تحصیل با کشتی به اولدریکی برگشته. مادر بزرگش یکی از مکلاچانهای استراتلاچان است. مطمئنن تنین احترام انگیزی دارد. تعطیلات رابین مکری در بلندی ها به شکار آهو می گذشته. فقط همینقدر توانستم جمع کنم، همینقدر و نه ذره بیشتر. تو را به خدا چند شایعه درباره دشمن من برایم بنویس. افتضاحات ترجیح دارد. راستی اگر او چنین انسان متشخصی است، چرا خودش را در این محل پرت و دور افتاده زنده به گور می کند؟ پنداری که یک دانشمند فعال و باهوش بیمارستانی در یک دست و مرده‌شوی خانه‌ای در دست دیگر می خواهد. حتم داری که او مرتکب جنایتی نشده و حالا خودش را از چشم قانون پنهان نمی کند؟ انگار یک عالم کاغذ را بیان که حرف به درد بخوری بزنم پر کردم. ویولا باگاتل، مثل همیشه سالی تو. توضیح حاشیه: ویو لا باگتل، به فرانسه زنده باد پوچی. ادامه متن. پیوست نامه: یک موضوع هست که تسلیم می دهد. دکتر مکری خودش لباسهایش را انتخاب نمی کند. او همه این امور مبتذل و بی اهمیت را به مستخدمه‌اش خانم مک‌گورک واگذار کرده. یک بار دیگر و این بار به طور قطع خدا حافظ. یتیم خانه جان گریر، چهار شنبه، گوردون گرامی. گل سرخ‌ها و نامه‌ات یک صبح تا ظهر مرا ذوق زده کردند. از 14 فوریه که از ورسستر خداحافظی کردم، این اولین بار بود که این همه خوشحال می شدم. کلمات قدرت توصیف این را ندارند که زندگی روزمره در پرورشگاه چقدر یک نواخت و شاق است. تنها جرقه شادی بخش در تمام تلاش های کسل کننده این است که بتسی کیندرد هفته 4 روز با ماست. من و بتسی در دانشکده هم کلاس بودیم و تصادفاً چیزهای مضحکی را به خاطر می آوریم که به آنها بخندیم. دیروز در اتاق نشیمن زشت من با هم چای می خوردیم که ناگهان تصمیم گرفتیم علیه این همه زشتی غیر ضروری شورش کنیم. 6 یتیم خوشبنی و خرابکار را صدا زدیم و یک نردبان متحرک با یک سطل آب گرم آوردیم و در عرض 2 ساعت تمام آثار و بقایای آن کاغذهای گل مخملی را از روی دیوارها محو کردیم. نمی توانی تصور کنی که کندن کاغذ از روی دیوار چه لذتی دارد. 2 نفر نصاب کاغذ دیواری از سای مشغول نصب بهترین کاغذی هستند که در دهکده ایمان موجود است. در همین حال یک روموبلیدوز آلمانی زانو زده و مبلهای مرا برای روکشهای چیت گلدار که مخملهای خوابدار را به کلی خواهد پوشاند اندازه می گیرد. لطفاً عصبی نشو. این قضایا به آن معنا نیست که برای اقامت دائمی در این یتیم خانه آماده می شوم، بلکه فقط به این معناست که استقبال مطبوعی از جانشینم را تدارک می بینم. جرأت نکردم به جودی بگویم که اوضاع را چقدر مایوس کننده یافتم، چون نمیخواهم به شادی و تفریح او در فلوریدا لطمه ای بزنم. ولی وقتی که به نیویورک برگردد، استعفای رسمی مرا در سرسرای ورودی منتظر خود خواهد یافت. میخواستم برای سپاس از 7 صفحه نامه تو یک نامه حسابی بنویسم، ولی 2 تا از عزیزان کوچولویم زیر پنجره در حال دعوا هستند. میشه تابم تا از هم جدایشان کنم. مثل همیشه سین مک بی تو. توضیح حاشیه: سالی 2 پسر کوچولو را در حال لگد زدن به هم و دعوا کردن کشیده است. ادامه متن. یتیم خانه جان گریر، 8 مارس، جودی جان. شخصا هدیه ناقابلی به یتیم خانه جان گریر پیشکش کردم و آن تجدید مبلمان اتاق نشیمن سرپرست یتیم خانه است. از شب اول اقامتم در اینجا فهمیدم که نه من و نه ساکن بعدی هیچ یک نمی توانیم در مخملهای براق خانم لیپت احساس شادی کنیم. همانطور که می بینی در این فکرم که جانشینم را خوشنود سازم تا مشتاق اقامت شود. بتسی کیندره در نوسازی اتاق وحشت لیپت کمکم کرد و ما 2 نفر ترکیبی از رنگهای آبی سیر و طلایی خلق کرده ایم. واقعا و حقیقتا یکی از قشنگترین اتاقهای شده که تا به حال دیده ای. منظره این اتاق می تواند ذوق هنری همه یتیمان را پرورش بدهد. کاغذهای جدید روی دیوار، قالیچه‌های تازه بر کف اتاق، قالی گران قیمت ایرانی خودم را خانواده قرقرو از ورسستر ارسال داشتند. پرده‌های جدید 3 پنجره اتاقم منظره‌ای وسیع و چشمگیر را که پیش از این پشت ملیله‌دوزی‌های ناتینگ‌ها مخفی شده بود، عیان می‌کنند. یک میز بزرگ تازه، چند چراغ و تعدادی کتاب و یک تابلو و یک بخاری دیواری واقعی و باز. او آتشگاه دیواری را بسته بود چون هوا را به داخل می کشید. تا به حال متوجه نشده بودم که یک محیط هنری چه آرامشی به جان انسان می بخشد. دیشب نشستم و شعله های آتش را نگاه کردم که پرتوی زیبای خود را بر گربه پیرم می افکند که با خوشنودی کنار بخاری لمیده بود و خورخور می کرد. باور کن از هنگام ورود این گربه به یتیم خانه جان گریر این اولین مرتبه ای بود که خورخور می کرد. ولی تجدید مبلمان اتاق نشیمن سرپرست یتیم خانه جزئی ترین نیاز ماست. اقامتگاه بچه ها به چنان توجه اساسی و دقیقی احتیاج دارد که نمیتوانم تصمیم بگیرم از کجا شروع کنم. آن اتاق بازی تاریک روبه شمال یک افتضاح تکان دهنده است، ولی نه تکان دهنده تر از اتاق غذاخوری زشتمان یا خوابگاه های بدون تهویه ایمان یا دستشویی های بدون لگن ایمان و خیلی چیزهای دیگر. اگر این پرورشگاه در آستانه نجات باشد، فکر نمی‌کنی که حتی می‌توان این ساختمان مرکزی قدیمی و متعفن را از بین برد و به جای آن تعدادی کلبه مدرن و مجهز به تهویه را بنا کرد؟ هرگز نمی‌توانم بدون احساس رشک آن پرورشگاه نمونه در هستینگز را به یاد بیاورم. اگر امکانات و وسایل آنچنانی برای کار کردن داشته باشی، حتی اداره پرورشگاه هم می‌تواند برایت مطبوع باشد. ولی به هر حال وقتی به نیویورک برمیگردی و آماده می‌شوی که با مهندس معمار درباره تجدید بنا مشورت کنی، لطفاً پیشنهادات مرا در نظر داشته باش. در میان جزئیات دیگر، ایوان بهارخوابی به وسعت 60 متر می‌خواهم که دور تا دور خوابگاهمان ساخته شود. می‌دانی موضوع این ایوان از این قرار است که آزمایشات پزشکی از بچه‌ها نشان داده که حدود نیمی از یتیمان ما مبتلا به فقر و دم، الفقر و دم، فقر و دم هستند. مرسی چه کلمه ای. و تعداد زیادی از آنها والدینی مسلول و بیشتر آنها والدینی الکلی دارند. نیاز این بچه ها در درجه اول به اکسیژن است، نه تعلیم و تربیت. و اگر بچه های مریض اکسیژن لازم دارند، چرا نباید برای بچه های سالم هم مفید باشد؟ من دوست دارم که همه بچه ها زمستان و تابستان در هوای آزاد بخوابند، ولی می دانم که اگر چنین بمبی را در هیئت امنا بیفکنم، همگی منفجر می شوند. صحبت هیئت امنا شد. من با هونسایروس وایکوف ملاقات کردم و حقیقتاً فکر می‌کنم که از او بیشتر از دکتر رابین مکری یا معلم کودکستان یا آشپز متنفرم. مثل اینکه من یک استعداد خدادادی در تشخیص دشمنانم دارم. آقای وایکوف چهارشنبه گذشته به اینجا سر زد تا سرپرست جدید را برانداز کند. با لمیدن در راحت‌ترین مبل راحتی من کارش را شروع کرد. از شغل پدرم پرسید و اینکه موفق و ثروتمند هست یا نه. به او گفتم که پدرم کارخانه تولید لباس کار دارد و حتی در این زمانه بحرانی تقاضای لباس کار دستخوش تغییر نشده است. به نظر رسید که آرام گرفت. جنبه سوداوری لباس کار مورد تایید اوست. از این ترسیده بود که مبادا از خانواده یک وزیر یا استاد دانشگاه یا نویسنده باشم که به زعم او روشنفکرانی بدون عقل سلیم هستند. سایروس به عقل سلیم اعتقاد دارد. و دیگر اینکه چه آموزش‌هایی برای این شغل دیدم. این سوال همانطور که می‌دانی کمی دستپاچه کننده است، ولی من تحصیلاتم را در دانشکده به اضافه چند تا سخنرانی در مدرسه مددکاری و همچنین عضویت کوتاه مدتی در جمعیت خیریه دانشگاه ارائه نمودم. به او نگفتم که تنها کار من در آنجا رنگ کردن سرسرا و پلکان عقبی بوده است. سپس چند کار اجتماعی با کمک کارکنان پدرم و معدودی بازدید دوستانه از نوانخانه زنان دائم الخمر را عنوان کردم. در جواب همه اینها او قرشی کرد. اضافه کردم که این اواخر مطالعه‌ای درباره مراقبت از بچه‌های وابسته انجام دادم و به طور تصادفی از آن 17 مؤسسه ذکری به میان آوردم. او دوباره قرشی کرد و گفت که برای نیکوکاری‌های علمی من درآوردی تره هم خورد نمی‌کند. در همین لحظه جین با یک جعبه گل سرخ که گل فروش فرستاده بود وارد شد. جای شکرش باقی است که گوردون هالوک هفته ای دوبار برای من گل سرخ می‌فرستد تا به زندگی یک نواخت پرورشگاهیم عطر و بویی بدهد. معتمد ما شروع به بازجویی خشمگینانه ای کرد. می‌خواست بداند آن گل‌ها را از کجا آوردم و وقتی فهمید که پول یتیمخانه را بابت آنها خرج نکردم، آشکارا تسلی یافت. سپس خواست بداند که جین چه کسی می‌تواند باشد. این سوال را پیش‌بینی کرده بودم و تصمیم گرفتم با آن گستاخانه مواجه شوم. گفتم مستخدم من است. او با صورتی برافروخته مثل یک گاو نعره کشید. چیه شماست؟ مستخدم من. اینجا چه می کند؟ با حوصله وارد جزئیات شدم. لباس های مرا رفو می کند، چکمه هایم را واکس می زند، قفسه لباس هایم را مرتب نگه می دارد، موهایم را می شوید. واقعا ترسیدم مردک بترکد. به همین دلیل از روی نوع دوستی اضافه کردم که حقوق جین را از درآمد شخصی خودم می پردازم و هفته $5.50 برای مخارج غذای او به یتیم خانه می دهم و افزودم که او هر چند گنده و تنومند است ولی زیاد نمی خورد. او اجازه صادر کرد که من می توانم از یکی از یتیمان برای همه خدمات مجاز استفاده کنم. من همچنان مؤدبانه ولی با بی‌حوصلگی افزایندهی توضیح دادم که جین از سالها قبل خدمتکار من بوده است و نمیتوان از او صرف نظر کرد. او سرانجام زحمتش را کم کرد ولی قبل از رفتن خاطر نشان نمود که شخصا هیچ ایرادی در خانم لیپت نمیدیده است. خانم لیپت یک زن مسیحی با عقل سلیم و بدون بلهوسی فراوان بوده و کفایت و لیاقت بسیار داشته و اظهار امیدواری کرد که من آنقدر عاقل باشم که در کارها خانم لیپت را سرمشق خود قرار دهم. خب جودی عزیزم، نظر تو در این باره چیست؟ توضیح حاشیه. سالی کله سایروس وایکوف را کشیده است و بالای آن نوشته سایروس وایکوف بزرگوار. بعد او را تمام قد نقاشی کرده و نوشته است جلیقه سفید، زنجیر ساعت طلا، مچ پیچ. او هر چیزی را داشت که یک مرد با سلیقه می توانست داشته باشد به جز یک کمربند. ادامه متن. چند دقیقه بعد دکتر سر رسید و من گفتگویم با هون سایروس را با تمام جزئیات برای وی بازگو کردم. برای اولین بار در تاریخ مراوده ایمان من و دکتر به توافق رسیدیم. او قرید خانم لیپت، واقعا که این مرتیکه پیر و خرف و چرند بافه. بابا دست خوش، خدا خودش عقلی به او بده. وقتی دکتر ما از کوره در می رود حسابی اسکاتلندی می شود و آخرین لقبی که به او دادم البته پشت سرش هنائی است. حالا که این نامه را می نویسم صدیکیت روی زمین نشسته و نخهای گلدوزی را باز می کند و با دقت برای جین می بافد. جین کاملا دلبسته این شیطان کوچولو شده است. به صدیکیت می گویم دارم نامه ای برای عمه جودیت می نویسم، تو پیغامی برایش نداری؟ هیچ وقت این اسم به گوشم نخورده. او عمه همه دختر کوچولوهای خوب این مدرسه است. صدیکیت می گوید به او بگو به دیدنم بیاید و چند تا آب نبات هم بیاورد. من هم می گویم دوست داره آقای رئیس سالی. 13 مارس، خانم جودی آبود پندلتون، سرکار خانم. 4 نامه، 2 تلگراف و 3 چک بانکی شما رسید و دستورات شما به محض آنکه این سرپرست پرمشغله بتواند ترتیبشان را بدهد اطاعت خواهد شد. من کار اتاق غذاخوری را به بتسی کیندرد محول کردم. $100 در اختیارش گذاشتم تا خرج نوسازی آن اتاق ملالنگیز کند. او این مسئولیت را پذیرفت، 5 یتیم با ارزه را انتخاب کرد تا در خورده کارها کمکش کنند و در را بست. از 3 روز پیش بچه ها نهار و شامشان را پشت میز تحریرشان در کلاس درس خوردند. من هیچ خبری ندارم که بتسی چه کار میکند، ولی او خیلی با سلیقه تر از من است و دخالت من دیگر لازم نیست. چه آرامش و صفایی دارد که بتوانی کاری را به کسی محول کنی و مطمئن باشی که آن کار را به خوبی انجام میدهد. ضمن احترام برای سن و سال و تجربه کارکنانی که در اینجا به آنها برخوردم، باید بگویم که دریچه‌های ذهن آنها به روی افکار جدید باز نیست و یتیمخانه جانگریر تا امروز درست همانطوری اداره شده که بنیانگذار شریف آن در سال 1875 برنامه‌اش را ریخته. ضمناً جودی عزیزم، پیشنهاد تو درباره یک اتاق غذاخوری برای سرپرست یتیمخانه که من به علت معاشرتی بودنم در آغاز به آن اعتنایی نکردم حالا نجات بخش من شده است. وقتی از فرط خستگی در حال مرگ هستم غذایم را تنها می خورم، ولی در فواصل زنده بودنم یکی از همکاران را دعوت می کنم که با من غذا صرف کند و در فضای صمیمانه‌ای که میز غذا به وجود می آورد کاری ترین ضربه هایم را وارد می سازم. موقعی که دلم می خواهد بذر هوای تازه را در جان دوشیزه اسنیت بکارم او را به نهار دعوت می کنم و ماهرانه کمی اکسیژن را لابلای لقمه های گوشت بیفتک او می چکانم. بیفتک اسمیست که آشپز ما روی یک پیس دو رزیستانس گذاشته که توی بشقابمان قرار می دهد. توضیح حاشیه: پیس دو رزیستانس به فرانسه تکه بسیار سخت و مقاوم. ادامه متن. در ماه آینده می خواهم موضوع تغذیه کارکنان اینجا را مورد بررسی قرار دهم، ولی به موازات مسئله بیفتک خیلی چیزهای مهمتر از رفاه شخصی ما مطرح است که باید به آنها بپردازیم. از سایه صدای سقوط وحشتناکی از بیرون شنیده شد، مثل اینکه یک فرشته کوچولو با لگد فرشته کوچولوی دیگری را از پله ها پایین انداخته. ولی من دست از نوشتن بر نمی دارم. اگر قرار است زندگیم با یتیمان بگذرد باید فرصتی هم برای پرداختن به خود و استراحت داشته باشم. آیا کارت های لئونورا فنتون به دستت رسیده؟ او با یک پزشک میسیونر مذهبی ازدواج کرده و برای زندگی عازم سیام است. حرفی چرندتر از این شنیده ای که لئونورا می خواهد کدبانوی یک مبلغ مذهبی باشد؟ نکند می خواهد با دامن رقص از یک عده بت‌پرست پذیرایی کند. هرچند که این موضوع چرندتر از اشتغال من در یک پرورشگاه یا نقش تو به عنوان بانوی یک خاندان اشرافی یا خوشگذرانی های مارتیکین در پاریس نیست. به نظر تو او با لباس سوارکاری به مهمانی های سفارت می رود؟ پس در این میان موهایش را چه می کند؟ امکان ندارد موهایش به این زودی بلند شده باشد. حتما کلاهگیس می گذارد. راستی کلاس ما فارغ التحصیلان عجیب و غریب و بامزه‌ای نداشته است. پست چی آمده؟ یک لحظه مرا ببخش تا نامه شیرین و مفصلی را که از واشنگتن رسیده بخوانم. آنقدرها هم شیرین نبود. خیلی هم بی‌معنی بود. گوردون نمی‌تواند قضیه ارتباط سین مکبه را با 113 یتیم جز یک شوخی لوس بداند. ولی اگر خودش چند روز این کار را در دست می‌گرفت، دیگر به چشم شوخی به آن نگاه نمی‌کرد. او نوشته که قصد دارد در سفر آینده‌اش به شمال به اینجا سری بزند و از تماشای کلنجار رفتن من با کار کیف کند. چطور است که در این مدت او را بر سر این کار بگمارم و به نیویورک بروم تا کمی خرید کنم؟ همه ملافه های ما پاره شدند و بیشتر از 211 پتو در خانه نداریم. سنگاپور سگ کوچولوی محبوب من و یتیم خانه عشق و احترام سرشار خود را تقدیم می کند. من هم همینطور. سین مک ب. یتیم خانه جانگریر، جمعه، جودی جان جانم. باید به چشم خودت ببینی که 100 دلار تو و بتسی کیندرد با همکاری هم از آن اتاق نهارخوری چه ساختند. رویای خیره کننده ای از نقش آفرینی رنگ زرد است. به خاطر آنکه اتاق رو به شمال است و نور چندانی نمی گیرد، بتسی فکر کرده که آن را روشن بکند و همین کار را کرده است. دیوارها به رنگ زرد نخودی لعاب زده هستند، با یک حاشیه زینتی از خرگوش های کوچولو که دور سقف جست و خیز می کنند. توضیح حاشیه: سالی تصویری کشیده از بتسی در بالای نردبان و 5 پسر کوچک که به او کمک می کنند و نوشته است بتسی و 5 یتیم زورمند اتاق غذاخوری را تزیین می کنند. ادامه متن: همه میزها و نیمکت های چوبی به رنگ زرد فرنگی نشاط انگیزی است. به جای رومیزی که پول خریدنش را نداشتیم، نوارهای بلند کتانی با نقش‌هایی از خرگوش‌های بازیگوش روی میزها کشیده ایم. همچنین گلدان‌های زرد که در حال حاضر با بیدمشک پر شده، ولی در آینده قاصدک و پامچال و آلاله در آنها قرار می‌گیرند. و بشقاب‌های جدید، خدای من، به رنگ سفید با گل‌های نسرین زرد. البته ما فکر می‌کنیم این گل‌ها نسرین هستند، هرچند ممکن است رز باشند. در این خانه متخصص گیاهشناس نداریم. از همه جالبتر این که ما دستمال سفره داریم، یعنی اولین چیزی که همه در زندگی دیده ایم. ولی بچه ها فکر کردند که اینها دستمال دماغگیری هستند و با شور و شعف دماغهایشان را پاک کردند. به افتخار افتتاح اتاق غذاخوری جدید، دسر، کیک و بستنی خوردیم. تماشای این بچه ها در هر حالتی بجز وحشت زدگی و دلمردگی همیشگیشان به حدی لذت بخش است که قصد دارم برای هر شدت و خشونتی که نشان داده شود جایزه بگذارم. البته جایزه به هر کسی غیر از صدیکیت تعلق می گیرد. او با کارد و چنگالش روی میز ضرب گرفت و خواند: به ناهارخوری طلایی خوش آمدید. آن نوشته زرنمای بالای در اتاق ناهارخوری که یادت هست، خدا می رساند. آن را پاک کرده ایم و جایش را با خرگوش پوشانده ایم. روی هم رفته خیلی خوب است که اینقدر آسان عقیده ای را به کله بچه‌های معمولی فرو کنی. بچه هایی که خانواده خوب و سقفی بر بالای سر دارند. ولی کسی که وقتی دلش می گیرد جایی جز نیمکت پارک ندارد که به آن پناه ببرد، باید مذهب مبارزتری داشته باشد. پروردگار دو دست و یک مغز به تو داده و دنیای بزرگی که در آن دستها و مغزت را به کار بیاندازی. اگر آنها را درست به کار ببری به همه چیز خواهی رسید، وگر نه به هیچ چیز نمی رسی. این شعار مشروط ماست. به دنبال دسته‌بندی دقیق بچه‌ها از دست 11 تای آنها راحت شدم. این را مرهون انجمن خیریه ایالتی هستم که به من کمک کرد به زندگی 3 دختر کوچولو سر و سامانی بدهم. هر 3 به خانواده‌های خیلی خوبی سپرده شدند و یکیشان قرار است به طور قانونی به فرزندی آن خانواده پذیرفته شود. البته اگر آنها از او خوششان بیاید، که من می‌دانم خوششان خواهد آمد. این بچه چشم و چراغ یتیمخانه بود. مؤدب و مطیع، با موهای فرفری و رفتارهای مهرآمیز. دقیقاً همان دختر کوچولویی که هر خانواده‌ای لازم دارد. هنگامی که زن و شوهری مایلند بچه‌ای را به فرزندی بپذیرند و در حال انتخاب دختری هستند، من با ترس کناری می‌ایستم، چنان که گویی در طرح‌های مرموز سرنوشت هم دستم. جزئی ترین چیز ممکن است همه چیز را به هم بریزد. بچه لبخند بزند، یک خانه دوست داشتنی برای زندگی می‌یابد. عطسه کند، آن را برای همیشه از دست می‌دهد. به همین سادگی. سه تا از بزرگترین پسران ما برای کار در مزاره رفتند. یکی از آنها به غرب کشور به یک چراگاه رفته است. نوشته که می‌خواهد یک کابایی بشود و با سرخپوست‌ها بجنگد و به شکار خرس خاکستری برود. ولی فکر می‌کنم در زندگی واقعی سخت مشغول چوپانی و دروی گندم است. او مثل یک قهرمان افسانه‌ای از جمع ما رفت، در حالی که چشمان آرزومند 25 جوان ماجراجو را به دنبال خود می‌کشید. سپس جوانها آه کشان به زندگی ملال‌انگیز یه جیمگاف برگشتند. پنج بچه دیگر به مؤسسات مخصوص خود فرستاده شدند. یکی از آنها کر است، دیگری بیماری سر دارند و ستای دیگر ناقص العقل هستند. هیچ یک از آنها نمی بایست در اینجا پذیرفته می شد. اینجا یک مؤسسه تربیتی است و ما نمی توانیم امکانات پرارزشمان را صرف مراقبت از معلولین کنیم. پرورشگاه ها از هدف خود دور شدند. من می خواهم اینجا را یک مدرسه شبانه روزی کنم و بچه هایی را که مادر و پدرشان نتوانستند از آنها مراقبت کافی به عمل بیاورند، از نظر فکری، اخلاقی و جسمی پرورش دهم. من همه بچه ها را اصطلاحاً یتیم می نامم، در حالی که تعداد قابل توجهی از آنها به مفهوم واقعی یتیم نیستند. آنها یک مادر یا پدر دردسرساز و سمج دارند که ورقه واگذاری طفل را امضا نمی کند و من نمی توانم بچه اش را به خانواده‌ای بسپارم. ولی آن بچه هایی که امکان واگذاریشان به خانواده ها وجود دارد، به صلاحشان است که در یک کانون خانوادگی پر از عشق و محبت پرورش یابند تا در بهترین پرورشگاهی که امکان داشته باشد من روزی بسازم. بنابراین تمام تلاشم را به کار میبرم تا هرچه زودتر آنها را برای فرزندخواندگی آماده کنم و برایشان دنبال چند خانه میگردم. تو حتما در طی سفرهایت به خانواده های مناسب زیادی برمیخوری. نمی توانی چند تایی از آنها را با قلدری به پذیرفتن بچه ها مجبور کنی؟ حق تقدم با پسرهاست. ما تعداد سرسام آوری پسر زیادی داریم و هیچ کس آنها را نمی خواهد. آن وقت درباره ضد زن بودن جامعه حرف می زنیم که در مقابل ضد پسر بودن والدینی که در جستجوی فرزند خوانده هستند هیچ است. من می توانستم 1000 دخترک بی حال زردنبو را به خانواده ها بسپارم. ولی یک پسر خوشبنیه 9 تا 13 ساله مثل جنس توی بازار است. اینطور که از ظواهر امر برمی آید، عموم مردم تصور می کنند که پسرها با خود گرد و خاک توی خانه می آورند و مبلمان چوبی را زخمی می کنند. توضیح حاشیه. سالی عکس خودش را کشیده در حالی که 2 بچه قنداقی را در بغل دارد. 3 بچه کوچک دامنش را می کشند، آن طرفتر 2 کوچولو گریه می کنند، یکی زمین خورده و ستای دیگر 4 دست و پا راه می روند. ادامه متن. به عقیده تو امکان ندارد که اعضای باشگاه ها میل داشته باشند به عنوان نوعی صدقه و احسان از پسر بچه ها سرپرستی کنند. پسر بچه می تواند در یک خانواده محترم و نجیب پانسیون بشود و بعد از ظهرهای شنبه اعضای مختلف باشگاه او را به گردش ببرند. آنها می توانند او را برای توپ بازی و تماشای سیرک بیرون ببرند و بعد از گردش مفصلی برگردانند، درست همانطور که کتابی را از کتابخانه امانت می‌گیریم و برمی‌گردانیم. این اثر تربیتی پرارزشی روی پسرهای جوان دارد. مردم همیشه از تربیت و آماده‌سازی دختران برای وظایف مادری حرف می‌زنند. چرا نباید دوره‌های تربیت و آماده‌سازی پسران برای وظایف پدری ایجاد کرد و این امر مهم را به بهترین باشگاه‌های مردان محول نمود؟ لطفاً از جرویس بخواه که این موضوع را در باشگاه‌های مختلفی که عضویت دارد با بیان تکان دهنده‌ای مطرح کند. من هم از گوردون می‌خواهم که این کار را در واشنگتن شروع کند. از آنجا که هر دوی آنها در باشگاه‌های متعددی عضو هستند، باید بتوانیم دست کم به زندگی 1-2 جین پسر سر و سامان بدهیم. من همچنان مادر پریشان حال 113 بچه باقی می‌مانم. سین مک‌براید. یتیمخانه جان گریر، 18 مارس، جودی جان. مادری من از 113 کودک با وقفه مطبوعی روبرو شد. دیروز چه کسی می توانست با ورود خود آرامش دهکده ما را به هم بزند جز آقای گوردون هالوک که به واشنگتن برمیگشت تا فعالیت‌های سیاسیش را از سر بگیرد. خودش گفت که سر راهش از اینجا می‌گذشته. ولی من از روی نقشه‌ای که در کلاس ابتدایی هست پی بردم که اینجا 160 کیلومتر دورتر از راه او بوده است. عجیب است، ولی از دیدن او خوشحال شدم. از زمان زندانی شدنم در این یتیم خانه دیدار او نخستین نگاه کوتاه من به دنیای بیرون بوده. تازه آن همه حرف سرگرم کننده داشت. او از پشت پرده همه اتفاقاتی که صورت ظاهرش را در روزنامه ها میخوانی خبر دارد. تا جایی که من توانستم بفهمم او محور اجتماعی است که واشنگتن در حول آن میچرخد. همیشه میدانستم که در سیاست موفق خواهد بود، چون شمع سیاسی دارد. در این مورد هیچ شکی نیست. نمی توانی تصورش را هم بکنی که چقدر با نشاط و سرحال هستم. انگار که بعد از مدتی تبعید و محرومیت از زندگی عادی دوباره خودم شده بودم. باید اقرار کنم که دلم برای هر کسی که مثل خودم یاوهگو باشد تنگ می شود. بتسی در تعطیلات آخر هفته از اینجا می رود. دکتر البته اهل صحبت هست، ولی خدای من